Ersumadan ya Ali, ya Ali o ya Ali, Ersumadan ya Ali.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه رادیویی معارف. تبریک و تهنیت عرض میکنم عید سعید قربان را به حضور یکایک شما همراهان گرامی. دعوت میکنم با خبرهای جهان اسلام ما را همراهی بفرمایید. بیش از 2,300,000 حاجی در مراسم حج شرکت کردند. هیئت آمار عربستان سعودی تعداد حجاج حاضر در مراسم حج امسال را 2,371,000 نفر ذکر کرد که 1,758,000 نفر از آنها از کشورهای مختلف و 613,000 حاجی از کشور عربستان هستند. به نوشته روزنامه مکه از میان حجاج 1,327,000 نفر مرد و 1,044,000 نفر زن هستند. زائران خانه خدا امروز بخش دیگری از اعمال خود را در سرزمین منا به جا آوردند. زائران خانه خدا که روز گذشته با انجام اعمال سگانه در سرزمین منا حاجی شدند، از سحرگاه امروز بعد از نماز صبح حرکت خود را به سوی رمی جمرات آغاز کردند. فردا روز سوم و آخرین مرحله از رمی جمرات است و ایام تشریق به پایان خواهد رسید. حاجیان تا فردا در چادرهای منا مستقر خواهند بود و پس از آن به شهر مکه باز خواهند گشت تا سایر اعمال خود را به جا آورند. مسلمانان در برخی از کشورها امروز عید قربان را جشن گرفتند و نماز عید قربان را اقامه کردند.
عید قربان است و بازارها پر رونق. با مردمی که در یکی از مهمترین اعیاد اسلامی به زیباترین شکل آدابش را به جای می آورند. از حضور گسترده در مساجد و اقامه نماز گرفته تا قربانی کردن و پخش شیرینی.
با خانه تکانی به پیشواز عید قربان می رویم. روز عرفه هم به زیارت اهل قبور می رویم و این روز عید قربان گوشت قربانی رو بین 7 خانوار نیازمند تقسیم می کنیم.
تعطیلات عید قربان در ترکیه 4.5 روز است که امسال به دلیل تلاقی با تعطیلات پایان هفته دولت آن را 9 روز اعلام کرد. علاوه بر ذبح قربانی، زیارت اهل قبور، پوشیدن لباس نو، دیدار از خانواده هایی که یکی از نزدیکانشان را در فاصله عید فطر تا عید قربان از دست دادند و کمک به نیازمندان و بازدید از آسایشگاه سالمندان از آداب و رسوم مردم ترکیه در این روز هاست. آیین های عید قربان ترکیه در خور توجه است. مردم از هفته ها قبل خود را برای برگزاری هرچه با شکوه تر این عید آماده می کنند. چراغانی مساجد، کوچه ها و خیابان ها، خانه تکانی و پختن غذا و شیرینی های ویژه روزها پیش از عید آغاز می شود.
عید سعید قربان در کنار عید فطر از اعیاد بزرگ اسلامی در ترکیه است. حالا امسال دولت این عید را 9 روز تعطیل اعلام کرده تا فرصت مناسبی در اختیار مردمی کشور باشند و بتوانند به شاهراه حیاتی اقتصاد این کشور کمک کنند، یعنی کمک به صنعت گردشگری. مجید خوان، خبرگزاری صدا و سیما، هومه آنکارا.
ادامه خبرهای جهان اسلام. رژیم صهیونیستی از احداث 650 واحد مسکونی جدید در شهر رام الله واقع در کرانه باختری خبر داد. احداث واحدهای جدید در جهت گسترش شهرک صهیونیست بیتیل اعلام شده است. حدود 200 شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری وجود دارد که 700,000 یهودی در این شهرک ها زندگی می کنند. پایگاه خبری ماه فلسطین نیز در گزارش اعلام کرد مقام‌های رژیم صهیونیستی زمین‌های کشاورزی فلسطینی‌ها در شهرک خضر واقع در جنوب بیت لحم را تغییر کاربری دادند. هفته گذشته نیز رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند مقام‌های صهیونیستی 20,000 واحد مسکونی جدید در شهر قدس اشغالی احداث خواهند کرد. پارلمان رژیم صهیونیستی همچنین طرحی را در دست تصویب دارد که بر اساس آن برافراشتن پرچم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی جرم محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیرقانونی می‌دانند. تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت شهرک صهیونیست نشین بیتیل در کرانه باختری را ناقض حقوق فلسطینیان و برخلاف قوانین بین المللی دانست. اتحادیه عرب هم از جامعه جهانی خواست به مسئولیت خود در قبال مسجد الاقصا عمل کند. رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه از مخالفت گروه‌های تروریستی در سوریه با هر گونه گفتگو با دولت این کشور خبر داد. سرلشکر تیسکانوف گفت گروه‌های مسلح ضمن مخالفت با هر گونه مذاکره برای حل و فصل سیاسی بحران اعلام کردند خود را برای اجرای حملات نظامی ضد نیروهای سوری آماده می‌کنند. خبر دیگر این که نماینده حزب الله در مجلس لبنان فاش کرد بشار اسد رئیس جمهور سوریه پیشنهاد جدید عربستان سعودی را رد کرده است. نواف الموسوی در مصاحبه با شبکه المیادین فاش کرد بشار اسد پیشنهاد اخیر عربستان را برای تامین مالی بازسازی سوریه در برابر قطع روابط دمشق با حزب الله و ایران رد کرده است.
من محمد بن سلمان الى رئیس الاسد عرضا واضحا انت رئیس مدى الحیات.
کمتر از 3 ماه پیش نماینده ای از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشنهادی آشکار به رئیس جمهور بشار اسد ارائه کرد. او گفت تا هر زمان که زنده باشی و بخواهی می توانی رئیس جمهور باشی. اصلاحات سیاسی و قانون اساسی هم نیاز نیست. سوریه را هم بهتر از اولش بازسازی خواهیم کرد. فقط به یک شرط. قطع روابط با حزب الله و ایران. البته پاسخ رئیس جمهور بشار اسد درباره این مسئله روشن بود. بشار اسد در محور مقاومت قرار دارد.
حیال هذا الموضوع
حزب الله و ایران.
ادامه خبرها. رهبر نهضت اسلامی بحرین برای اولین بار پس از انجام عمل جراحی بیمارستان را ترک کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی العهد بر اساس اعلام گروه پیگیری درمان آیت الله عیسی قاسم وی برای اولین بار پس از عمل جراحی با اجازه مدیریت بیمارستان ترخیص شد و بیمارستان را ترک کرد. شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در پی وخامت وضع سلامتیش تیر ماه امسال برای درمان به لندن منتقل شده بود. خبر دیگر این که 10 سازمان حقوق بشری به برخورد بد مقامات بحرینی با زندانیان سیاسی اعتراض کردند. سازمان‌های حقوق بشری تأکید کردند محدودیت‌های ظالمانه رژیم آل خلیفه با معیارهای بین‌المللی مغایرت دارد و باعث سوء برخورد با زندانیان سیاسی شده است. وزیر امور خارجه روسیه شرکت طالبان در نشست صلح افغانستان در مسکو را تایید کرد. سرگئی لاوروف گفت گروه طالبان قصد دارد در مذاکرات صلح افغانستان که قرار است 4 سپتامبر 13 شهریور در مسکو برگزار شود شرکت کنند. پیشتر روزنامه ول استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود طالبان افغانستان دعوت روسیه برای حضور در این نشست صلح را پذیرفته است. در همین حال روسیه از خودداری امریکا از شرکت در نشست صلح افغانستان ابراز تأسف کرد. مسکو اعلام کرد شرکت نکردن واشنگتن در کنفرانس افغانستان در مسکو بار دیگر دروغین بودن ادعای صلح دوستی واشنگتن در مسئله افغانستان را اثبات می کند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد از 11 کشور از جمله ایران، افغانستان، چین، پاکستان، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان برای شرکت در کنفرانس افغانستان در مسکو دعوت کرده است. دولت میانمار که همواره رفتاری خشونتبار با مردم روهینگیا داشته و آنها را مجبور به فرار کرده است، مسلمانان این کشور را به فعالیت‌های تروریستی متهم کرد. آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار ساکنان مسلمان استان راخین در شمال غرب میانمار را تهدید تروریستی خواند و مدعی شد خطر فعالیت‌های تروریستی در ایالت راخین تهدیدی جدی است. در همین حال سازمان ملل اعلام کرد دولت میانمار برای کمک به مسلمانان همکاری نمی‌کند. 700,000 مسلمان ایالت راخین برای فرار از کشتار نظامیان میانمار با پای پیاده به کشور همسایه بنگلادش گریختند.
علی‌رغم اینکه میانمار اعلام کرده از پناهجویان روهینگیایی حمایت می‌کند، دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه اعلام کرد بررسی وضعیت تعدادی از آوارگان میانماری که از بنگلادش به کشورشان بازگشتند نشان می‌دهد که این افراد در هنگام بازگشت مورد آزار و ستم قرار می‌گیرند. فیل رابرتسون معاون دیدبان حقوق بشر گفت شکنجه روهینگیایی‌های بازگشت از بنگلادش در میانمار نشان دهنده دروغ آشکار دولت میانمار در خصوص وعده‌های حمایت از آوارگان برای بازگشت از بنگلادش است. به گفته وی، به رغم تضمین میانمار برای بازگشت امن و شرافتمندانه آوارگان روهینگیایی، آزار، اذیت و سرکوب این افراد باعث فرار دوباره آنها می‌شود. آقای وقاری، کارشناس مسائل شرق آسیا:
در تازه ترین گزارشی که سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت روهینگیاها در میانمار منتشر کردند، اعلام شده که از سال 2017 به بعد 24 هزار نفر از مسلمان روهینگیا در منطقه راخین در غرب میانمار یا کشته شدن یا مظلوم شدن و یا آواره شدن، که این خب یک مصیبت بسیار بزرگی در خصوص یک جامعه‌ای در میانمار تلقی میشه که زادگاه اونها در منطقه جنوب شرق آسیا بوده. الان هم به نظر میرسه که اونا به هدفشون رسیدن. سکوت مجامع بین‌المللی هم باعث شده که نظامیان حاکم دست میانمار همچنان قدرت رو در دست دارن و سعی میکنن با پاکسازی کامل مسلمانان روهینگیا رو از خانه و کاشانه‌شون به هر حال کاملا بیرون بکنن و بتونن طرح‌های توسعه اقتصادی خودشون رو در منطقه راخین ادامه بدن. خب به هر حال این اتفاق داره با همکاری عربستان سعودی و چین صورت میگیره و بیرون راندن مسلمانان روهینگیا از ایالت راخین در واقع میتونه زمینه را چه بیشتر برای اجرای طرح‌های مثل انرژی، مثل توسعه بنادر و همچنین بحث کشاورزی فراهم بکنه و کاملا منطقه بودایی باشه.
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، میانمار سعی کرد در اقدامی تبلیغاتی شرایط را برای بازگشت کامل روهینگیایی ها از بنگلادش آماده نشان دهد. این در حالی است که زمان دقیقی برای بازگشت حدود 1 میلیون آواره روهینگیایی از بنگلادش به میانمار اعلام نشده است. روهینگیایی ها خواستار اعطای حق شهروندی توسط دولت میانمار پیش از بازگشت به این کشور هستند. این در حالی است که نظامیان و بودایان افراطی تاکنون با اعطای حقوق شهروندی به اقلیت روهینگیایی خودداری کردند.
چند خبر دیگر در بخش خبری جهان اسلام رادیو معارف. رئیس جمهور امریکا بار دیگر اعتراف کرد این کشور نباید در خاورمیانه حضور پیدا می کرد و این کار تنها اشتباه بزرگ امریکا در طول تاریخ بود. دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت به بازنگری مستمر در پرونده های افغانستان و خاورمیانه ادامه می دهد. پایگاه اینترنتی مصری الیوم نوشت به نفع مصر است که قدرت منطقه ایران و برقراری رابطه برابر با این کشور را نادیده نگیرد. این پایگاه خبری قطع رابطه بین ایران و مصر را غیر قابل توجیه دانست و افزود برقراری رابطه برابر با ایران به نفع مصر است. آلمان متهم حمله 11 سپتامبر را تا 90 سالگی ممنوع الورود کرد. مقام‌های آلمان اعلام کردند منیر متصدق از متهمان حمله 11 سپتامبر تا 90 سالگی یعنی سال 2064 اجازه ورود به آلمان را ندارد. منیر متصدق سال 2003 در دادگاهی در هامبورگ به جرم کمک رسانی به عاملین حملات 11 سپتامبر به 15 سال حبس محکوم شد. وی قرار است تا 3 ماه آینده پس از اتمام دوران محکومیتش از آلمان به مغرب بازگردانده شود. اظهارات حمایت آمیز وزیر اوقاف عربستان از رژیم صهیونیستی با انتقاد گسترده کاربران فضای مجازی روبرو شد. عبداللطیف آل‌الشیخ از رژیم صهیونیستی برای اجازه دادن به مسلمانان فلسطین برای حضور در مراسم حج تشکر کرده بود. رئیس کمیته دولتی امور تشکل‌های دینی جمهوری آذربایجان گفت دولت‌های غربی برای تحمیل فرهنگ خود به کشورهای دیگر تلاش می‌کنند. مبارز قربانلی طی سخنانی در همایش ترویج ارزش‌های معنوی و تشکل‌های دینی افزود مردم جمهوری آذربایجان همواره به ارزش‌های معنوی خود توجه خاص داشته و برای حفظ این ارزش‌ها نیز تلاش می‌کنند. در پایان خبرها به اطلاعاتتان می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:46 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:05 دقیقه است. عصرتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و تبریک میگم خدمتتون. عید سعید قربان رو آرزو میکنم هر جا هستید دلتون شاد باشه. صحبت ها در مورد بخش چهارم نوبت شبانگاهی و جدول پخش برنامه ها و اینها رو همه رو میگذاریم برای فرصت مناسب تر، چرا که الان دوستان خوب من اینجا هستن برای اینکه جام جوانی رو با اون شور و نشاط هر روزش تقدیم شما بکنن، آقای حسینی، آقای صابری و آقای محمدی و دوستانشون. و من رضا ملایی به اتفاق همکارانی که سر فرصت معرفی خواهم کرد فقط بهتون میگیم عیدتون مبارک، الهی که دلتون شاد باشه و جام زندگیتون همیشه سرشار از شور جوانی.
حالا در میدانی بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه، توی دروازه، تمام کار.
جام جوانی،
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و قصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که روزهای با عظمتی رو برامون قرار داد تا عید ما مسلمون ها باشه و مایه شادی امت اسلام. الهی به امید خودت.
سلام به شما دوستای عزیز شنونده های جام جوانی رادیو معارف، عید شما مبارک و خدا رو شکر به خاطر درک این روز عزیز. الهی شکرت.
سلام و صد سلام به شما دوستان عزیزم، عید شما مبارک. به 59 مجله اسکاهی جام جوانی خیلی خوش اومدین. باز هم عید سعید قربان رو به همه شما تبریک میگم.
خدا رو شکر که امروز هم هستیم، در کنارتونیم، جام جوانی رو تقدیمتون میکنیم، نفس میکشیم در روز مبارک عید قربان.
خوشحالیم، خدا رو هزار مرتبه شکر، باز هم در محضرتون هستیم، اونم در چه روزی؟ روز عید سعید قربان. ساعت 19:19 اینجا رادیو معارف و برنامه زنده مجله اسکاهی جام جوانی. عید بر شما مبارک.
عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد و تمام جهان را فرا گرفت، ذرات آشکار و نهان را فرا گرفت، عید آمد و تمام جهان را فرا گرفت، ذرات آشکار و نهان را فرا گرفت. فریاد می‌زنند ز شادی فرشتگان، نوری تمام دیده و جان را.
الهی قربونتون برم تو این روز عید قربان.
چه زمینی ها چه آسمانی ها فریاد خوشحالی برآوردند که عید آمده، عید قربان آمده. یه تبریک ویژن به اونایی که حاجی شدن
و یک تبریک هم به اونهایی که چشم انتظارن تا حاجیاشون بیان، حاجی بله. خانوماشون از سفر برگردن انشالله. خدا نصیب همتون بکنه مکرر، حتی کعبه و کربلا و مشهد مقدس همیشه به زیارت باشه.
به به به، چه آرزوی خوبی، چه آرزوی خوبی. امروز هم به لطف خدا دوستان اومدیم با شما باشیم، با بخشای مختلف و دستی پر اومدیم که انشالله بتونیم با دعای خیر شما خوب بتونیم همراهتون باشیم و شما هم البته ما رو همراهی بکنید. بخش ها از این قراره.
بخشای مختلف جام جوانی امروز هم تقریبا مثل هر روز، ولی همین جوری هی قشنگ،
ولی تازه تر،
تازه تر، جدید تر. صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ماندگاری،
بخش احکام و سوال از استاد علای نژاد.
مثل همیشه برنامه رو تقدیم میکنیم به یکی از شهدای عزیزمون و صحبت های جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رسول پور رو درباره آن شهید بزرگوار خواهیم شنید انشاءالله.
در جام جوانی امروز هم به شما رمان معرفی میکنیم.
مثل خیلی نمیشم مثل همیشه بگیم، چون خیلی وقتا هم نداشتیم، به جاش نمایش داریم. امروز هم رمان داریم هم نمایش.
و چه زیبا سلام ما محضر مبارک آقای امام رضا.
امیدواریم که حال دلتون خوب باشه و عیدتون مبارک.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
تابستان 1397
همراه با جام جوانی،
شنبه تا پنج شنبه جام جوانی.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
جام جوانی از رادیو معارف.
میدونی چی آقا محمود؟
چه میدونم؟
یه سه دو یک وقتی که بگیم سوالو برای دوستان شرمنده بگیم، یک دفعه بیام ها میرسه، یک دفعه میرسه ها. سوال امروز این هست: شما جوان خوب با صفا مسلمان، امروز چی قربونی کردی در روز عید قربان؟
حالا جوونم نبودید، اونایی که سن و سال دارم هستن به ما اسمس بدن، پیامک بدن، تماس بگیرن با 329-10-552، پیش شمارمونم که 025 و پیامک بدین بله به 30553. از مادی و معنوی چه چیزی امروز قربونی کردید؟ انشالله توی این روزی که عید سعید قربان هست هیچ وقت غم و غصه نبینید.
بی خبریم از غصه و غم ها، وقتی که حالا پیش همین، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم. پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم با میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم. خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار، با دیدار.
یک 329-10-551 با پیش شماره 025 در اختیار شما هست. البته 3550 هستم که در جای خودش هست.
با ما اینجا از غم و غصه آزادی، شوق و نشاط و خنده کنان گرم رقابت با همین، شوق و نشاط و خنده کنان گرم رقابت با همین، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بار.
سوال امروز جام جوانی اینه: شما جوان مؤمن و مذهبی، شما عزیز کامل سن، شما همراه محترم جام جوانی، امروز روز عید سعید قربان، از مادی و معنوی چه چیزی قربانی کردیم؟
زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم با میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم. پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم با میکنیم.
خدا رو شکر که ما شادیم،
خدا رو شکر، خدا رو شکر که رزق و روزی امروزمون هم خدمتگذاری هست به نوعی.
از جام جوانی را جام جوانی و بلیم اول
بلیم بلیم اولین بخش جام جوانی رو بشنویم.
بریم بشنویم و برگردیم. آقای سید محسن امامیان و معرفی یک رمان خوب.
همراهان جام جوانی سلام، خوشحالم که فرصت دیگری پیش اومد و میتونم رمان دیگری رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. از مدرسه رمان شهرستان ادب رمان آوازهای روسی رو معرفی کرده بودم، این بار میخوام یکی دیگر از محصولات این مدرسه رو معرفی کنم، رمان به نام یونس نوشته آقای علی آرمین. به نام یونس داستان یک روحانی جوان هست که اسمش یونس هست. نظر میکنه برای شفای دخترش به تبلیغ بره. اون هم در ماه مبارک رمضان و به یک روستای دورافتاده و محروم به نام بگل. اهالی این روستا با روحانی جماعت میانه خوبی نداشتن و تقریبا 3 ساله که هیچ روحانی پاش به اون روستا نگذاشته. یونس وارد به روستا میشه و قاعدتا با بیمهری اهالی روستا مواجه میشه. حتی فردی به نام آجاور هست که تلاش میکنه مردم روستا بر علیه آقای یونس موضع بگیرن و القا میکنه که قدم یونس برای این روستا نحسه. بالاخره درگیری و توهین‌های آجابر به حدی میرسه که کاسه لبریز روحانی مبلغ روستای قصه ما به سر میاد. اما اتفاقاتی میفته و یونس مجبور میشه در روستا بمونه. آقای علی آرمین نویسنده این رمان متولد 1361 هستند در تهران ولی اصالتاً بوشهری هستند. دانشجوی دکترای دانشگاه معارف قم و اشتغال به درس خارج دارند. از ایشون رمان پرواز با پاراموتور را دوست دارم، کمیک استریپ‌های شهاب و به نام یونس منتشر شده. همچنین داستان کریستال و قالیچه پرنده و کی خانم نارنجی رو ناراحت کرده در دست چاپ هست. آقای علی آرمین جوایز متعددی رو هم دریافت کردن. برای همین رمان به نام یونس نامزد جشنواره قلم زرین در سال 97 شدن و رمان برگزیده نوجوان در سال 96 در بخش رمان جشنواره اشراق به خاطر رمان کمیک استریپ‌های شهاب هم برنده شدن و مقام دوم در جشنواره هنر آسمانی هم به خاطر کتاب به نام یونس در سال 94 رو هم کسب کردن. در جشنواره طنز سوهان روح در سال 93 هم مقام اول رو کسب کردن و جز 10 نفر برتر جشنواره خاتم بودن و و و افتخارات دیگری که در این مجال نمی گنجه. قسمتی از رمان رو برای شما می خونم. زار حیدر رو به بقیه کرد و گفت: موافقی قرعه کشی رو تکرار کنیم؟ امید یونس مثل آتش کور زغالی که با دم زار حیدر احیا شده باشد دوباره زنده شد. سعی میکرد به کسی نگاه نکند. سرها به زمین دوخته شده بود و هیچ کس کلمه‌ای حرف نمیزد. دوباره سوال کرد. کسی جواب نداد. زار حیدر نفسی عمیق کشید، رو کرد به یونس و گفت: حاج آقا، اگر قلبم را تازه عمل نکرده بیدم خودم میرفتم، ولی شرمنده ام. یونس به طرف چاه قدم برداشت، 2 قدمی رفت و ایستاد و گفت: من آمادم. زار حیدر سر تناب رو گرفت و بسم اللهی گفت، دور کمر یونس چرخاندش. هنوز گره نزده بود که کمال تناب رو از دستش قابید و بست دور کمر خودش. فانوس رو هم برداشت، با 1 دست فانوس رو گرفت و با دست دیگر سیگارش رو. با دیدن این صحنه یونس رخ زده شد. باورش نمی‌شد که این بار سنگین از دوشش برداشته شده باشد. دوست داشت دست و پای کمال را ببوسد، اما لحظه بیشتر نگذشت که دل یونس به تلاطم افتاد. با خودش گفت: حتما کاسه ای زیر نیم کاسه است.
عشق اگر کوه ما صداییم، ما صداییم، شاد و بشکوه هم نواییم. عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلاییم.
امروز جوانهای ما بایستی هم سلامت جسمی و هم سلامت معنوی و هم سلامت فکری، اینا رو باید با هم داشته باشن و برای خودشون نگه دارن. سلامت جسمی رو با ورزش، با تغذیه مناسب، سلامت معنوی و قلبی رو با توجه به خدا، با نماز، با دعا، با توسل، با یاد شهدا، سلامت معنوی رو هم با این امور تأمین کنید، سلامت فکری رو هم با کتابخوانی.
پیشوای خرد پیش رومان، راهی صبح فرداییم. پیشوای خرد پیش رومان، راهی صبح فردا.
رمانی که جناب آقای محسن سید محسن امامیان معرفی کردن و حالا کتاب‌هایی که در این دوره جام جوانی محبت کردن، اینو بگم که از زبان یک استاد فیلم ساز ما داریم این بله. کتاب ها رو میشناسیم و به ما معرفی نامه نویس هستن و به ما معرفی میکنن و واقعا رمان صرفا یک داستان نیست، صرفا سرگرمی نیست، یک خط دادنه و یک راهی و یک وسیله و ابزاریه برای شناخت
دقیقا.
حتی جناب آقای حسینی عزیز حالا صحبت های مقام معظم رهبری رو هم که شنیدیم و همین الان خودم هم داشتم جایی میخوندم توی یکی از این سایت ها چقدر تأکید داشتن به مرحوم شهید آوینی و آقای شجاعی، سید مهدی شجاعی، درباره این که